ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز پنجشنبه 29 آبان 1399 برابر 19 نوامبر 2020 میلادی، در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. مهرداد قاسمفر.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد حیدر عباس‌زاده فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان و رضا پاپی فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر به اتهام نقض گسترده و خشن حقوق بشر به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند. این دو همراه با اعضای خانواده‌شان حق سفر به آمریکا ندارند و تمام دارایی‌های احتمالی آنها در ایالات متحده مسدود می‌شود. به گزارش وبسایت وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی در آبان 98 نزدیک به 150 تن را در ماهشهر، در حالی که برای پنهان کردن اخبار و شواهد سرکوب گسترده مردم اینترنت را قطع کرده بودند، به قتل رساند. پیشتر وزارت خارجه آمریکا، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه محمود علوی وزیر اطلاعات ایران و بنیاد مستضعفان را تحریم کرده بود. به گزارش سایت خزانه داری آمریکا، محمود علوی در سرکوب گسترده مردم ایران از جمله تظاهرات آبان 98 نقش کلیدی داشته است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد که بنیاد مستضعفان و رئیس آن را تحریم کرده است. همچنین امیر منصور برقعی از اعضای هیئت مدیره بنیاد مستضعفان و 8 تن از مدیران شرکت‌های زیرمجموعه این بنیاد تحریم شدند. در مجموع 49 شرکت ایرانی در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. دولت دونالد ترامپ می‌گوید سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با دفاع از کارزار فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران گفت که این کارزار به خاطر آنچه اثرات فوق‌العاده اش توصیف کرد ادامه خواهد داشت. وزارت خارجه آمریکا، وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به مواجه بودن اقتصاد ایران با بحران ارزی، افزایش بدهی‌های دولت و رشد تورم افزود پیش از آغاز کارزار فشار حداکثری، صادرات نفت ایران تقریباً 2.5 میلیون بشکه در روز بود، اما اکنون حتی ناتوان از صادرات 1/4 آن میزان است. بر اساس این بیانیه، از اردیبهشت 97 تا کنون آمریکا مانع دسترسی مستقیم جمهوری اسلامی به بیش از 70 میلیارد دلار درآمد نفتی شده است. کارزار فشار حداکثری پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 آغاز شد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های سنگینی علیه تهران وضع کرد. هدف واشنگتن از اعمال این تحریم‌ها کشاندن ایران به پای میز مذاکره، توقف برنامه موشکی و تغییر سیاست‌های منطقه‌ای تهران عنوان شده است. شورای نگهبان روز چهارشنبه مصوبه مجلس برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مصوبه قبلی مجلس در این باره با دو ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود. نخستین ایراد شورای نگهبان روشن نبودن مشمولان طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی و دومین ایراد مربوط به اصل 75 قانون اساسی و تامین نشدن منابع مالی لازم و بار مالی آن برای دولت بود. نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه هر دو ایراد این شورا را رفع کردند. بر اساس این طرح، دولت موظف می شود از ابتدای شش ماهه دوم امسال به حدود 60 میلیون تن از شهروندان یارانه بیشتری بدهد. دولت حسن روحانی با اجرای این طرح مخالف است. در این ارتباط علی ربیعی سخنگوی دولت گفته بود مهمترین مشکل اجرای این طرح تأمین منابع مالی مورد نیاز آن است.
مهداد قاسمفر. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. روبرویی با به توصیف وزیر بهداشت در ایران، بمب ویروس در آستانه اجرای محدودیت‌های شدید کرونایی در کشور. تصویب قطعنامه استمرار نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی ملل متحد با اکثریت آرای کشورهای عضو.
جمهوری اسلامی ایران از جمله محدود کشورهایی هستش که براش قطعنامه ویژه صادر میشه.
تحریم‌های جدید فراگیر ایالات متحده با قرار دادن بنیاد مستضعفان و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به لیست سیاه.
تحریم‌هایی که امروز به صورت گسترده مطرح شد در حقیقت یک گام در جهت تأمین هدف‌هایی است که دولت ترامپ وعده اون رو داده بود.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. آمارهای رسمی کرونا در ایران همچنان بالاست و طبق آمارهایی که روز چهارشنبه اعلام شدند، آمارهای رسمی موارد مرگ همچنان بالای 480 تن در روز و موارد ابتلا هم در روز بالای 13,000 مورد اعلام شده است. کیانوش فرید از رادیو فردا با ماست. کیانوش، وزیر بهداشت روز چهارشنبه هشدار داد که اون چیزی که بمب ویروس کرونا توصیف کرد با همچین وضعیتی جامعه روبروست. از تحولات کرونا در ایران بگو.
سلام به تو بکتاش و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی، واقعا روند مرگ روزانه نزدیک به 450 تا نزدیک به 500 در یک روز همچنان ادامه داره. نه تنها کاهش پیدا نکرده که در واقع به گفته خود مقامات همچنان شتاب داره و رو به افزایشه. در همین رابطه امروز مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده، میگه تعداد قربانیان در آمارهای هفته آینده پایین نمیاد و کاهش آمار قربانیان وابسته به کاهش آمار مبتلایان بستری در بخش ICU بیمارستان است. اون توی مصاحبه تلویزیونی که امروز داشته میگه بیش از 5,000 مبتلای قطعی و بدحال الان در بخش ICU هستن که با توجه به نرخ بالای مرگ و میر بیماران ICU 50% در معرض در واقع مرگ قرار دارن و در واقع هیچ کاری هم نمیشه براشون کرد. و در کنارش آقای نمکی وزیر بهداشت هم امروز صحبت کرده. او درباره وضعیت بیمارستان ها میگه به طور متوسط زمان بستری بیمارانی که به ویروس کرونا مبتلا میشدن قبلا در ابتدا در موج اول و دوم بین 5 تا 6 روز بوده، اما به گفته او الان به دلیل چموش شدن این ویروس این زمان در واقع گسترش پیدا کرده، به 9 تا 10 روز رسیده و تأکید میکنه که اگر این محدودیت های جدیدی که در واقع اعلام شده جدی گرفته نشه، بازی رو در واقع ایران میبازه و به مرگ در واقع 4 رقمی در یک روز میرسه، یعنی به ورطه‌ای که خلاص شدن ازش اصلا دشواره. حالا هم قرار از شنبه اول آذر 150 شهر ایران در واقع 2 هفته تعطیل بشن. وزیر بهداشت میگه این یکی از حیاتی ترین تاریخ ها برای مدیریت کرونا است و اظهار امیدواری میکنه که در واقع این محدودیت ها اجرا بشن و جدیتشون در واقع بسیار مهم هستش. با همه این بیداری که کرونا میکنه، اما آقای روحانی میگه که شهرها به قرمز و نارنجی و زرد تقسیم میشن، حتی که بارها از توی جامعه پزشکی رد شده بود، میگفتن در ایران اینا رو نگین برای که مردم سردرگم میشن، شفاف پیام بدین که فکر نکنن که الان عادی شده اگر یه جایی رو میگن که مثلا نارنجیه. و با همه اینها آقای روحانی میگه ادارات دولتی بازن و 1/3 از کارمندا باید سر کار برن. خب بعد شرکت‌های خصوصی هم منابعی که ما خودمون در ایران داریم صحبت میکنیم، اکثرا میگن باید باز باشن و میرن سر کار، حالا با یه تعداد محدودتر، ولی خب به هر حال داریم میبینیم که بخشی از جامعه باید برن سر کار. حالا با همه این محدودیت ها باید ببینیم در هفته آینده واقعا چگونه اعمال میشه.
کیانوش، وضعیت بین المللی را هم نگاهی بهش داشته باشیم، چگونه هست در عرصه دنیا کرونا هم اکنون؟
ببین، تا اونجایی که واقعا میشه صحبت کرد اینه که آسمان همه جا یک رنگه، یعنی در اروپا هم الان شرایط وخیمه، در آمریکا، در تمام دنیا، یعنی واقعا این مسئله الان همه گیر هستش. در اروپا بسیاری از کشورها الان محدودیت‌های بسیار زیادی رو اعمال دارن میکنن. در انگلستان الان در واقع کشور در حالت قرنطینه به سر میبره، در آلمان همین طور هست، در اتریش همین طور هست، در چک جایی که رادیو فردا از اونجا صداش پخش میشه، همه با همه به نوعی در نوعی محدودیت هایی رو دارن اعمال میکنن، اما به نوعی هم محدودیت هاشون با محدودیت هایی که در ابتدای شیوع این ویروس کرونا بود تفاوت داره. مثلا در ابتدا مدارس رو بستن، الان در اروپا معتقدن که مدارس رو نباید بست و مدارس بازن. این هم البته بین کشورهای اختلاف نظر هست، در چک یک مدت بسته شد، حالا قراره دوباره باز بشه. در انگلستان اصلا آقای جانسون قبول نکرد که مدارس بسته بشه. در مثلا اتریش تعدادی از این مدارس مثلا دبستان ها رو باز نگه داشتن، دبیرستان رو بستن و گفتن بچهای دبیرستان میتونن آنلاین اینها رو ادامه بدن. و در واقع محدودیت ها با کمی تفاوت اما در واقع به همون شکل و شمایل ادامه داره.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. اشاره میکنیم که آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک بیش از 1,350,000 تن هست. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان به 56,400,000 بالغ شده که از اون بین مجموعاً بیش از 39 میلیون تن بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان به 16 میلیون تن نزدیک شده که از آن میان 99% خفیف و بیش از 100,000 مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. از مجموع بالغ بر 40,600,000 مورد مختومه در جهان تا کنون 97% بهبود یافتند و 3% درگذشتند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
67مین قطعنامه ملل متحد در خصوص محکومیت نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران مانند سالهای گذشته مورد تایید اکثریت کشورهای عضو قرار گرفته است. قطعنامه امسال در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران چهارشنبه در مجمع عمومی ملل متحد با رأی مثبت 79 کشور جهان به تصویب رسید. حسن نایب هاشم، کوشنده حقوق بشر در اتریش، تفاوت قطعنامه امسال با سالهای اخیر را به رادیو فردا چنین تشریح می کند.
این قطعنامه به طور مشخص مسائل روز سال گذشته رو لحاظ کرده. به طور مشخص ما شاهد این بودیم که در سال گذشته اتفاقات آبان ماه و بعدش دی ماه روی داد، سقوط هواپیمای اوکراینی. بنابراین اینها از جمله مطالب تازه‌ایه که در این قطعنامه هست. این قطعنامه امسال برای اولین بار مسئله توقف اعدام و در جهت لغو اعدام رو به صورت صریح گفته، چون میدونید که بعضی از کشورهای درون مجمع عمومی نسبت به مجازات اعدام ممکنه که خودشون این مجازات رو داشته باشن و وقتی چنین باشه، وقتی تهیه میکنه کانادا این پیشنویس رو لحاظ میکرد که از بیشتر اعدامهای پرشمار و خودسرانه صحبت بکنه و روی موضوع اصلا لغو اعدام صحبت نکنه. برای این یه نکته خیلی مهمی که تا حالا در قطعنامه‌های مجمع عمومی وجود نداشته. دقایق ظریفی هم اینجا و اینجا داره. از این یه نکته مثبت رو که دیده اینه که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شده در جمهوری اسلامی، چون کلن سعی میکنن اگر کوچکترین اقدام مثبتی هم شده باشه برای تشویق جمهوری اسلامی و تشویق کشورهای دیگه‌ای که به قطعنامه ممکنه رأی ممتنع یا رأی مخالف بدن بتونن ابراز بکنن که این قطعنامه‌ها توازن داره. بنابراین با اینکه این مسئله مهمی نیست و حالا تا اجراش هم فاصله زیاد داریم، از این زاویه مثبت صحبت کرده و همچنین مسئله کووید 19 در زندان‌ها که خب به رغم اینکه تعداد زیادی مبتلا شدن و خطر ابتلا دارن، با اینکه استقبال کرده از اینکه به ادعای جمهوری اسلامی 120 هزار نفر در یک مقطعی مرخصی گرفتن، نهایتاً بسیاری از افراد رو مرخصی ندادن و تحت فشار هستن. و نکته دیگه که باز مهم هست و تازه هست اینه که انتخابات 1400 رو در پیش داریم و خواستن که این انتخابات آزاد و منصفانه باشه و امکانات نظارت مستقل ملی و بین المللی رو فراهم بیارن.
آقای نایب هاشم، در مقایسه با سالهای پیشین موارد نقض حقوق بشر که خب تعدادش کم نبوده و به ویژه وقایع سال گذشته که شما اشاره کردین، اعتراضات سراسری آبان ماه ایران، سرکوب اون اعتراضات، پرونده هایی که همچنان نامشخص و نامعلوم موندند و فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، همه این موارد، با توجه به همین اشاراتی که شما داشتین، چه انتظاری میشه داشت نسبت به نتیجه این قطعنامه، پیامدهایی که میتونه داشته باشه؟
ببینید، وقتی جمهوری اسلامی ایران از جمله محدود کشورهایی هستش که براش قطعنامه ویژه صادر میشه، یه به طور کلی در سازمان ملل رسم بر این هست که میگویند نام نبر و شرمسار نکن، ولی که خب مدافعان حقوق بشر صحبت از این میکنن وقتی که عملی باید مایه شرمساری باشه باید حتما نام برد. کشورهای مثل جمهوری اسلامی، سوریه، کره شمالی با توجه به شرایط و موقعیتی که روسیه داره، مسئله در واقع اوکراین و همچنین مسئله فلسطین که دهه هاست مسئله اشغال فلسطین توسط اسرائیل مطرح هست، آنچنان بارز هست که جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسیده که این کشورها رو باید نام ببره و افشاشون بکنه و شرمسارشون بکنه. مثلا این معدود کشورهایی هستن که قطعنامه کشوری دارن، قطعنامه ویژه دارن. همین قبل از اینکه کلا این دستور کمیته سوم مطرح بشه، خب راجع به امور کلی که مثلا ضد رژاد پرستی باید بود، مسئله کودکان چگونه خواهد بود، قطعنامه ها یه سازمان ملل عمدتاً موضوعی هستند، ولیکن در این موارد مشخص این چند کشور باید در جهان انگشت نما باشن تا اینکه رفتارشون رو عوض بکنن. بنابراین این تاثیر معنوی خیلی زیادی داره که این جمهوری اسلامی ایران از جمله این کشورهاست. ولیکن خب تمام قطعنامه های مجمع عمومی تأثیر عملا همون تأثیر معنوی داره، همین اعلامیه جهانی حقوق بشر که ازش یاد میکنیم و تا امروز به بیشترین زبانها ترجمه شده و در ادبیات هر سیاستمداری، در هر روزنامه رسانی از اون صحبت میشه، چیزی نیست به جز قطعنامه همین کمیته سوم مجمع عمومی و متعاقبا مجمع عمومی در دوره سوم این اجلاس که الان 75مش هست. بنابراین این وقتی صادر میشه به طور کلی تأثیر میذاره در روحیه عمومی و روحیه تمام کشورهایی که در این جامعه بین المللی حضور دارن، از بسته به اینکه تا چه حد با این موضوع تماس حاصل کرده باشن.
حسن نایب هاشم بود، کوشنده حقوق بشر در اتریش. تصویب قطعنامه استمرار نقض حقوق بشر در ایران با رأی مثبت 79 کشور جهان در مجمع عمومی ملل متحد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب پیام ها و دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
40 ساله که تقریبا هر تصمیم و بزرگی تو این نظام گرفته شده، مدیرها اومدن و گفتن که با تدبیر مقام معظم رهبری، حالا چه اون مقام معظم رهبری سابق چه فعلی، این عمل صورت گرفت. و جالبه که این مقام های معظم رهبری خودشون مدعی هستن هیچ دخالتی ندارن و هیچ مسئولیت اجرایی ندارن. 40 سال با تدابیر اینها و رهبری داهیانشون مردم روز به روز بدبخت‌تر شدن.
بهترین راه برای براندازی رژیم اعتصابات سراسریه، بدون اعمال هر گونه قدرت، گره زدن خواسته‌های صنفی به خواسته‌های سیاسی. در ثانیه نرفتن سر کار در جهت مبارزه با کرونا هم هست. شاید هم به این خاطره که رژیم از اعلام قرنطینه اکراه داره، چون میترسه که اون مقدمه‌ای بشه برای اعتصابات سراسری.
41 ساله که مسئولین جمهوری اسلامی به ملت ایران و جهان دروغ گفتن. اینجاست که وقتی که میگن دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست، به گفته آقای قرضی 5000 تا بچهای مسئولین تو آمریکا دارن زندگی میکنن. دستتون دیگه برای همه رو شده با کشتاری که پارسال تو آبان ماه انجام دادید و دروغایی که گفتین، دیگه هیچ جایگاهی تو ملت ایران شما ندارین.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را در راستای سیاست حداکثر فشار علیه جمهوری اسلامی اعلام کرده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه این تحریم‌های تازه را علیه بنیاد مستضعفان، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی و 10 فرد و نهاد مرتبط با بنیاد مذکور در حوزه‌های چون انرژی، معادن و خدمات مالی اعمال داشته است. همزمان با سالگرد اعتراضات سراسری آبان ماه ایران، همچنین وزارت خارجه ایالات متحده 2 مقام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به اتهام نقش داشتن در واقعه کشتار ماه شهر در فهرست سیاه قرار داده است. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند، به رادیو فردا میگوید
دولت ترامپ اعلام کرده بود که تحریم ها رو در هفته های منتهی به انتهای دوره کنونی رئیس جمهوری آقای ترامپ ادامه میده و هر هفته اونها رو تشدید میکنه، ولی تحریم هایی که چند روز قبل علیه جمهوری اسلامی و علیه واسطه های در چین و تایپه معرفی شده بودن نسبت به تحریم هایی که امروز اعلام شدن بسیار کمرنگ بودن. دولت ترامپ وعده کرده بود که چیزی از برجام باقی نگذاره و جایی برای اینکه تحریم ها به نوعی یا متوقف بشن یا اعاده بشن باقی نگذاره. تحریم هایی که امروز به صورت گسترده مطرح شد در حقیقت یک گام در جهت تأمین هدف هاییست که دولت ترامپ وعده اون رو داده بود.
آقای تقی‌زاده، این تحریم ها که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، بنیاد مستضعفان و 10 فرد و 50 نهاد مرتبط با بنیاد رو در حوزه های از جمله انرژی، معادن و خدمات مالی در بر میگیره، در حالی اعلام شده که مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفرش گفته که تحریم های دیگری باز هم اعمال خواهد شد در هفته ها و ماه های آینده، دیگه چه زمینه هایی باقی مونده که ایالات متحده مورد تحریم قرار بده؟
پرسش خوبیه. شاید این تصور ایجاد بشه که تحریم ها حالا شکل قراردادی پیدا کرده و تحریم هایی است که تکرار میشن و نمیتونن اثر وضعی بر اقتصاد کنونی بحران زده جمهوری اسلامی و ایران داشته باشن. ولی یک نکته در کنار این موضوع وجود داره که یک تحریم سیاسی خزنده در کنار تحریم های تجاری و اقتصادی در حال شکل گرفتنه و اون محروم کردن وزرای کابینه و اعضای ارشد دولت و نظامی ها در حکومت است. آقای علوی شاید 4 عضو دولت آقای روحانی است که مشمول تحریم های آمریکا میشه و البته در گام بعد باید انتظار داشته باشیم کشورهای منطقه هم نوعی از همکاری رو در اجرای این تحریم ها به موقع اجرا بگذارن. مثلا امارات اگر اعلام بکنه که تحریم های آمریکا رو به صورت دقیق به موقع اجرا میگذاره، با توجه به اینکه دومین طرف تجاری بزرگ ایران به حساب میاد، این میتونه اثر وضعی شدیدی بر اقتصاد ایران بگذاره. و اگر حالا جمهوری اسلامی اعلام میکنه که هنوز قادر به صدور 500-600,000 بشکه نفت است، از این حد هم اون رو پایین تر بیاره. اثر روانی این تحریم ها رو هم برحال نباید فراموش بکنیم.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسکو. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در توییتی به زبان انگلیسی تهدید به انتقام کرده است. جزئیات بیشتر از همکارمان الهی روانشاد.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توییتی به زبان انگلیسی با هشتگ انتقام سخت با لحنی تهدیدآمیز نوشته است که هیچ مأمن و پناهگاه غیرقابل نفوذی برای مجرمان وجود ندارد. دست‌های پرقدرت مدافعان امنیت جمهوری اسلامی دیر یا زود گلوی هر جنایتکار و متجاوزی را خواهد فشرد. او در نهایت افزوده تاریخ گواه صادقی بر این ادعاست. اما این توییت علی شمخانی خطاب به کیست؟ از آنجایی که مقامات جمهوری اسلامی از ریز تا درشت در نزدیک به 11 ماهی از کشته شدن قاسم سلیمانی می‌گذرد، همواره دولت آمریکا و به ویژه رئیس جمهوری این کشور را مسئول مستقیم کشته شدن او دانستند و باز هم همواره از گرفتن انتقامی سخت سخن گفتند، تحلیلگران متفق القولند که این خطاب به دونالد ترامپ و عاملان حمله منجر به مرگ قاسم سلیمانی است. شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، میگوید این توییت خود مهر تاییدی است بر آنچه که برخی کشورها ایران را به آن متهم میکنند.
این نمونه بارز عملکرد تروریستی هست که سایر دنیا جمهوری اسلامی رو محکوم بهش میکنه و خود آقایون دارن الان این آتو رو به دست بقیه میدن با نوشتار انگلیسی. وقتی که میگن ما دست بر گلوی فلانی و بهمانی میگذاریم، این مسئله است که امریکا ازش به آسانی نمیگذره. پلیس امنیتی امریکا که مسئول جان مقامات امریکایی هست، اینها رو به عنوان تهدیداتی در نظر میگیره که پیگرد قانونی داره. و علاوه بر همه اینها، وقتی که دولت جمهوری اسلامی از یک طرف میگه ما بهترین و پاکترین و دموکراتترین دولت دنیا هستیم، از طرف دیگه عملیات تروریستی رو ترویج میده و یا گفتمانش رو جلو میکشه، مسئله رو برای خودشون بغرنجتر میکنن و این جای بسیار تاسفه.
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در اولین ساعات بامدادی 13 دی ماه سال گذشته هنگام خروج از فرودگاه بین المللی بغداد در حمله پهپادی ارتش آمریکا کشته شد. ابو مهدی المهندس، عضو بلندپایه گروه 8 شعبی، و 8 تن دیگر نیز در این حمله کشته شدند. فرمانده کل سپاه نیز 2 پیش با لحنی هشدارآمیز خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم در کشته شدن قاسم سلیمانی نقش داشتند باید منتظر انتقام قطعی، جدی و واقعی باشند. اظهاراتی که با آنچه در توییت علی شمخانی آمده است همخوانی دارد. محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا و از بنیانگذاران سپاه پاسداران، در گفتگو با رادیو فردا توییت شمخانی را تنها حرفهایی توخالی می داند.
توییت آقای شمخانی که خیلی کلی نوشته شده و اسم هم توش نیوردن، مثلا اسم سلیمانی چون توی لیست تروریسم قرار داشت از ترس اینکه توییتر اون رو نبنده، در واقع یک تهدیده که میتونه تهدید به انتقام از ترامپ باشه برای کشتن قاسم سلیمانی، یا اینکه این بحث اخیر که نیویورک تایمز نوشت حمله به ایران رو ترامپ بررسی کرده بخواد اون رو جواب بده. بر صورت ما بچه که بودیم دعوا تو مدرسه میشد، میگفتن اونی که تهدید میکنه و خط نشون میکشه اهل زدن نیست. از این حرفا مقامات جمهوری اسلامی زیاد میزنن. یک مقداری هم این تهدیدات و حرفا منو یاد کسایی میندازه که اون موقع شبا تو کوچه باغا که میرفتن برای اینکه میترسیدن بلند بلند شروع میکردن آواز خوندن.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، هرچند توییت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را رجزخوانی می‌خواند، اما به هشتگ انتقام سخت این توییت واکنش نشان می‌دهد.
وقتی توییت آقای شمخانی رو میبینیم، در مرحله اولین به ذهنمون میاد که این عکس العملی است به خبر این که گویا آقای ترامپ میخواسته به ایران حمله بکنه به مراکز هسته‌ای. حالا آقای شمخانی هم این رجزخوانی رو کرده. اما در این توییت یک کلید واژه‌ای هست، تعبیر انتقام سخت هست، که در رابطه با ترور آقای قاسم سلیمانی است. این خوب یه خورده معنادارتر میکنه، به ویژه اینکه مدتی پیش خبری عمدتاً از سوی جریانات نزدیک به جریان تندروی ولایی پخش شد که در شورای عالی امنیت ملی ایران بحث ترور آقای قاسم سلیمانی و موضوع انتقام سخت در دستور جلسه قرار گرفته. در همین حد خبر پخش شد، خوب بیشتر جدی گرفته نشد این خبر. اما چند روز بعد، یه مدت بعد، برخی نشریات آمریکایی از قول برخی مقامات عالی نظامی این کشور که گویی در تصمیم گیری برای ترور آقای سلیمانی همراه آقای ترامپ بودند، مدعی شدند که ما داریم یک ترددها و تغییر مراقبت‌های مشکوکی رو اطراف خودمون حس می‌کنیم. خب این دو تا خبر رو اگه کنار هم بذاریم و این توییت رو، خب ذهن میره به این سمت که گویی جدی جدی حضرات مثلا تو شورای عالی امنیت ملی احتمالاً در یک برخورد تماما احساساتی و ساده لوحانه مثلا به سمتی همچون ماجراجویی سختی رفته باشن. آیا این چنین هست یا نه؟ و آیا این که اگر این درست باشه، این علامت همین برخورد عکس العملی احساساتیه یا نفوذی است که مثلا اسرائیلی‌ها در اعماق دستگاه تصمیم گیری در ایران دارن و ایران رو دارن هول میدن به سمت این ماجراجویی‌ها، دیگه نه تنها در کشورهای همسایه ایران یا در خاک اروپا، حتی در خاک آمریکا؟ سوال بسیار سختی است که پاسخش آسان نیست.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی حمله به پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در عراق را به عنوان انتقام خون قاسم سلیمانی کافی نمیداند، چرا که رهبر جمهوری اسلامی هم بارها از انتقام سخن گفته است. او از جمله گفته که جمهوری اسلامی هرگز موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی را فراموش نخواهد کرد و قطعاً ضربه متقابل را به آمریکایی ها خواهد زد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن دفاع از عملیات منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی او را تروریست شماره یک جهان خوانده است و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز از قاسم سلیمانی به عنوان یکی از خطرناکترین تروریست‌های جهان یاد کرده است.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. برای بازتاب دیدگاه‌هایتان می‌توانید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2020-42-21-12-21-12-13 تماس بگیرید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاه هاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اجرای طرح محدودیت‌های کرونایی در کشور که مقرر شده از شنبه اعمال گردد شامل رقابت‌های ورزشی هم خواهد شد، از جمله بازی‌های دسته برتر. فریبرز غریب.
با اعلام رسمی ستاد مبارزه با کرونا در ورزش، بازی‌های لیگ برتر فوتبال و اردوهای تیم‌های ملی که قبلاً اجازه فعالیت گرفته بودند همچنان به کار خود ادامه خواهند داد. بدین ترتیب هفته دوم لیگ برتر بدون وقفه طی 3 روز آینده برگزار خواهد شد. طبق برنامه امروز پنج شنبه هفته دوم جام خلیج فارس با 3 بازی آغاز می شود که طی آن تراکتور به مهمانی نساجی مازندران می رود، نفت مسجد سلیمان با سایپا دیدار می کند و سپاهان در اصفهان میزبانی از آلومینیوم عراق را بر عهده خواهد داشت. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنان روی اتهامی که به فرهاد مجیدی بازیکن و سرمربی پیشین تیم استقلال برای گرفتن ارز دولتی زده است تاکید دارد. احمد امیرآبادی فرهانی نماینده قم در مجلس که 2 روز پیش مدعی شده بود فرهاد مجیدی چند بار تقاضای ارز دولتی کرده، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران ادعای خود را دوباره مطرح کرد.
درخواست آقای مجیدی به دستور یکی از مسئولین این وزارتخونه تایید شده در کارگروه تخصیص ارز مطلب، در نهایت 9 ثبت سفارش به نام شرکتی که ایشون پیگیری بوده در لیست تخصیص ارز دولتی قرار گرفت.
فرهانی همچنین خبر از ورود یک فوتبالیست مشهور دیگر به عرصه تجارت داد و گفت
یکی دیگه هم از فوتبالیست های مشهور هست، اونم پیگیر یک شرکت معدنی رو پیگیره که اون شرکت معدنی نهادی دامی بیاره. من همین الان دارم بهشون اعلام میکنم که دست از این کار برداره. برای اونم استعلام کردم اگر چنانچه پاسخ استعلام این آقای فوتبالیست مشهور هم بیاد سندی دست من برسه من مردم اعلام میکنیم.
فرهاد مجیدی پیش از این ضمن رد ادعای این نماینده مجلس گفته بود که از او در مورد این ادعا شکایت خواهد کرد. از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال 2 داور زن ایران برای قضاوت در جام جهانی فوتبال زنان در سال 2023 دعوت شدند. طبق اعلام فیفا مهسا قربانی به عنوان داور و انسیه مافی نژاد به عنوان کمک داور 2 بانوی داور ایرانی هستند که برای قضاوت در جام جهانی زنان انتخاب شدند. و سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان که چندی پیش با اطلاعیه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به دلیل انتقاد از این فدراسیون از هر گونه فعالیت در این رشته محروم شده بود، روز گذشته با تصمیم کمیته استیناف فدراسیون محرومیتش نقض شد. مدیرعامل فولاد خوزستان بعد از اعلام محرومیتش به کمیته استیناف شکایت کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش‌ها رأس هر ساعت با شما هستند. لحظاتی دیگر گزارش هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه انتخاب فیلم خورشید برای معرفی به آکادمی اسکار به عنوان نماینده امسال سینمای ایران مرور می‌کنیم به حضورهای بین‌المللی فیلم‌های سینماگران مورد تایید حکومت. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
انتخاب فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی به عنوان نماینده امسال سینمای ایران در جوایز اسکار 2021 بار دیگر موضوع علاقه و اشتیاق فیلمسازان نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسمی که از نمادهای فرهنگ آمریکا محسوب می شود را برجسته کرد. مجید مجیدی از مهمترین و شناخته شده ترین فیلمسازان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که در دیدارهای مختلف با او حضور پیدا می کند و علی خامنه ای نیز از آثارش تمجید کرده و حتی یک بار سر صحنه فیلم برداری یکی از فیلمهایش، فیلم محمد رسول الله، حاضر شده است.
آبان سال 91 آیت الله خامنه ای برای بازدید از این پروژه سینمایی وارد محل فیلم برداری می شود.
بازدید نسبتا طولانی از جای این مجموعه.
این برای ششمین بار است که فیلمی از مجید مجیدی به عنوان نماینده سینما ایران به آکادمی اسکار معرفی می شود. او از فیلم بچه های آسمان به بعد هر چه ساخته به جز فیلم بید مجنون به عنوان نماینده ایران به اسکار معرفی شده است.
خوب گوش کن ببین چی میگم. زیر آرامگاه قبرستون یه زیر خاکیه. اونو برداری اسمان بیاری بار تو بسی. گرفتی؟
نه.
از سال 1373 که تصمیم گرفته شد از ایران فیلم به اسکار معرفی شود، سهم سینماگرانی که از نظر دیدگاه و آثارشان مدافع و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند در معرفی آثارشان به اسکار قابل توجه است. به جز مجید مجیدی با 6 بار انتخاب فیلمهایش، رضا میرکریمی با 2 بار، فیلمهای خیلی دور خیلی نزدیک و امروز، و نرگس آبیار با فیلم نفس، رسول ملاقلی‌پور با فیلم میم مثل مادر و مهدی نادری با فیلم بدرود بغداد هر کدام با 1 بار انتخاب، دیگر سینماگران نزدیک به حکومت محسوب می‌شوند که اثری از آنها به اسکار معرفی شده است. انتخاب فیلم‌های این سینماگران وقتی شکل معنی‌داری به خود می‌گیرد که سهم فیلمسازان جریان روشنفکری، مستقل و منتقد ایران در اسکار بررسی شود. از عباس کیارستمی با وجود همه موفقیت‌های بین‌المللی‌اش فقط 1 بار فیلم زیر درختان زیتون به اسکار معرفی شد. جعفر پناهی هم فقط 1 بار این شانس را داشت تا با فیلم بادکنک سفید به اسکار معرفی شود. هیچ فیلمی از ساخته‌های محمد رسولوف و رخشان بنی اعتماد تا کنون به اسکار معرفی نشده است. تنها استثناء در این زمینه اصغر فرهادی است که 4 فیلم از او برای شرکت در اسکار معرفی شده است. فیلم‌های درباره الی، جدایی نادر از سیمین، گذشته و فروشنده که تاکنون موفق به دریافت 2 جایزه اسکار هم برای فیلم‌های جدایی نادر از سیمین و فروشنده شده است.
And the Oscar goes to the salesman, Asghar Farhadi.
در سالهای اخیر حضور در جشنواره‌ها و مجامع سینمایی بین‌المللی به عنوان امتیاز و اتفاق مهمی برای محصولات سینمایی ایران ارزیابی شده است و حتی در جریان انتخاب نماینده امسال سینما ایران برای معرفی به اسکار، علاوه بر فیلم خورشید، فیلم درخت گردو که ساخته ی فیلمساز دیگری نزدیک به حاکمیت است، در میان سه نامزد نهایی قرار داشت. این فیلم ساخته ی تازه محمد حسین مهدویان است که سابقه ساخت فیلم‌های چون ایستاده در قبار، لاتاری و دو فیلم ماجرای نیمروز با مضامین امنیتی و نظامی مورد نظر حکومت را دارد. برای ردیابی دلایل علاقه فیلمسازان معتقد به نظام به شرکت در مراسم اسکار با امیر عزتی نویسنده و منتقد گفتگو کردم و نخست از او درباره نوع نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران و مدیران فرهنگیش به جایزه اسکار پرسیدم.
هرچند نظام حاکم بر ایران امروز جمهوری اسلامیه، اما مثل بقیه نظام‌های ایدئولوژیک قرن بیستمی به دوران مدرن تعلق داره و طبیعیه که دیگه تابع شرایط چند صد سال قبل نیست، چه از نظر خواستها و چه از نظر ابزار. خمینی و اطرافیانش استفاده از رسانه‌های عمومی رو پیش از به قدرت رسیدن شروع کردن و بعد از تأسیس حکومت تمامی رسانه‌ها از جمله سازوکار تولید و نمایش فیلم رو در دست خودشون گرفتن. فیلم‌ها در آغاز کارکرد داخلی داشت، ولی یکی از الزام های زندگی در جهان مدرن داشتن جایگاه بین المللی هم هست. برگزاری جشنواره‌های فیلم و حضور در جشنواره‌های بین المللی یکی از همین الزام ها بود. توجه مسئولین به افزایش تولید و بالا بردن استانداردهای فیلمسازی و در نتیجه ارسال فیلم به جشنواره‌ها رو میشه از ورای آمارها دنبال کرد. در سال 1986 فقط دو فیلم به جشنواره‌ها فرستاده شد، ولی این آمار 4 سال بعد به بیش از 260 فیلم رسید و بعضی فیلم‌ها هم جوایزی دریافت کردند. بعضی از این فیلم‌ها ظاهری خونسا یا حتی فریبنده و انتقادی داشتند که جایگاه جمهوری اسلامی رو به عنوان سیستمی روادار در میان غربی‌ها تثبیت می‌کرد. اغلب این فیلم‌ها هم که بر روابط انسانی و فرهنگی بومی تمرکز داشتند، ابتدا در جشنواره‌های اروپایی موقعیت ایران رو در جهان کمی ترمیم کردند و هدف حالا آمریکاست که مرکز تولید فیلم اون، یعنی هالیوود، قبله‌گاه فیلمسازان جهانه. حتی اگه سیاست کلان نهادهای فرهنگی نظام شعار مرگ بر آمریکا باشه، مراسم اهدای جایزه اسکار سال‌هاست چشمگیرترین جشنواره سینمایی دنیا و نمایشی پربیننده است. پس چه ویترین و تریبونی از اسکار بهتر برای تبلیغ ایدئولوژی و یا ترسیم چهره دموکرات از نظامی ناروادار و ستیزگر. از طرف دیگه دریافت جایزه از دشمن بر اعتبار اون اضافه میکنه، یعنی ما کاری کردیم که حتی دشمن زبان به تحسین ما گشوده.
و چرا فیلمسازانی مانند مجید مجیدی برای حضور در اسکار از نظر مدیران سینمایی ترجیح دارند؟
مجید مجیدی برآمده از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، تشکیلاتی که وظیفه‌اش تربیت فیلمسازان مکتبی و انقلابی بود و قرار بود به اهل ایدئولوژی مذهبی که بر مسند قدرت قرار گرفته بودند خدمات ارائه کنه. مجید مجیدی از لحظه‌ای که تصمیم گرفت نقشی پررنگ‌تر از بازیگر فیلم‌های مکتبی بازی کنه، خودش رو به مراکز قدرت نزدیک‌تر کرد. ساخت فیلم بدوک در حوزه هنری با حمایت کسانی مثل مرتضی آوینی که مورد اعتماد خامنه‌ای بود، باعث شد مجیدی رهبر تازه نزدیکتر شده و در هر قدم از حمایت او و سازمان‌های دولتی بهره‌مند بشه. دیگه جوایز جشنواره دولتی فجر براش کافی نبود، بنابراین با حمایت بنیاد فارابی راه برای حضور اون در جشنواره‌های خارجی و کسب جایزه‌های بین‌المللی هموار شد. قبولوندن فیلمی از جمهوری اسلامی به طور مستقیم به آکادمی اسکار آسون نبود. بنابراین فیلم بچه‌های آسمان توسط شرکت آمریکایی میراماکس که پخش کننده فیلم‌های مستقل و غیر آمریکایی بود، به اسکار راه پیدا کرد. این شرکت با مبلغ ناچیزی صاحب یک نامزدی اسکار شد، اما وجهی که برای مجیدی یا سینمای ایران فراهم کرد بسیار مهمتر بود، چون شرکت در مراسم اسکار به عنوان اوج موفقیت در عالم سینما برای مسئولان سینمای ایران تبدیل به موضوع حیثیتی شده بود. متاسفانه سیاست زدگی مختص سینمای کنونی ایران نیست. نمونه بارز این سیاست زدگی در سینمای آمریکا دادن چند اسکار به فیلمی ضعیف به اسم آرگو درباره گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا توسط دانشجو پیرو خط امام و اعلام برنده شدن اون توسط میشل اوباما، همسر رئیس جمهوری وقت آمریکا بود.
و چرا حضورهای بین المللی برای فیلمسازانی مثل آقای مجیدی اینقدر مهمه؟
مدیران سینمایی جمهوری اسلامی و هیئت انتخاب فیلم برای اسکار بارها اعلام کردند که آکادمی اسکار نهادی غیر دولتی و متعلق به کلیه سینماگران آمریکاست. از طرف دیگه اعتبار هنری و تریبون اسکار رو لازم دارند تا ثابت کنند دریافت جواز بین المللی مختلف از جمله اسکار به دلیل زندگی و کار در نظام جمهوری اسلامی، اینکه همه چیز در ایران آرامه، از دخالت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه نترسید، اکثریت مردم از نظام رضایت دارند و حامی تصمیم‌های رهبری هستند و اگر ناهنجاری‌های اجتماعی وجود داره مختص ایران نیست و حتی نظام و دولت در این زمینه مقصر نیستند، چون مسائلی مثل فقر، زن و کودک‌آزاری، فحشا و از جمله کودکان کار که در آخرین فیلمش خورشید مطرح شده موزل‌های جهانی هستند و محدود به کشور خاص نمی‌شن. به نظر من حضور فیلمسازانی مثل مجیدی در جشنواره‌های بین‌المللی فقط از نظر سیاسی براشون مهمه، وگرنه وزارت ارشاد اسلامی یک روز بعد از اعلام خبر پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از انتخاب فیلم خورشید مجیدی برای شرکت در رقابت آکادمی اسکار خبر نمیداد و هیچ بعید نیست که هالیوود برای نشون دادن مخالفتش با سیاست‌های دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوریش به فیلم جایزه هم بده.
از همراهی دیگرتون با مجله هفته صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده روز و شب خوبی داشته باشید.